روز حمل و نقل به ما بگید که سخت‌ترین بخش کار راننده ها به نظرتون کدوم بخششه و چطور میتونیم قدردان زحماتشون باشیم. خود راننده ها میتونن پاسخ بدن. سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن 22652465 در اختیار شماست. بریم میان برنامه وقت مشاوره رو بشنویم، برمیگردیم.
وقت مشاوره. سلام، صبح بخیر. شما شنونده ی فصل سوم وقت مشاوره هستید. قرار چند دقیقه کنار شما باشیم با برنامه ی وقت مشاوره که شامل موارد روانشناسی و تحصیلی بچه ها از ابتدایی تا کنکور در همه ی رشته هاست. کارشناس ما آقای هادی رضازاده، مشاور در حوزه روانشناسی تحصیلی انتخاب رشته، کارشناس حوزه کودک و نوجوان، ایشون مدیر مرکز مشاوره انرژی هستند. در همین ابتدای برنامه بگم عزیزانی که مایل به دریافت مشاوره هستند، عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنن. بعد از برنامه کارشناسا باشون تماس میگیرن. عدد 1، سامانه 1598. گفتگوی برنامه امروز وقت مشاوره رو آغاز میکنیم با حضور کارشناسمون آقای رضازاده. خوشحالم در خدمتتون هستم.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه عزیزان وقت مشاوره رادیو تهران.
متشکرم. امروز هر راجع به سندروم یا اختلالات صحبت بکنیم. آقای رضازاده، اصلا این سندروم، اختلالات، هر اسم دیگری داره، چی هستن اساسا و چقدر و چرا مهمن؟
ببینید، دوره نوجوانی که حالا بیشتر صحبت ما رو کودک نوجوان هست، به خاطر تغییرات مغزی که بچه‌ها دارن، هورمونی، اجتماعی اصطلاحاً، توی این رده سنی بیشترین میزان آسیب پذیری رو دارن. و خب به لحاظ تغییراتی که میان، خب تو متوسطه 1 و متوسطه 2 مدل تغییر رفتار خانواده ها بلعکس معلم‌ها تو مدارس، چون ما همیشه میگیم محیط دومی که بچه‌ها تجربه میکنن که شاید از محیط اول هم مهمتر بشه، مدرسه است. به خاطر همین این در واقع داستان وجود داره. حالا شناخت این سندروم ها اصطلاحاً به والدین، معلمان و مشاوران کمک میکنه خانم شکوی که بتونن ارتباط مفیدتر و نتیجه بخشتری با بچه ها داشته باشن که حداقل مشکلات باشه تو اون رفتارهاشون.
بله، بسیار عالی. حالا به ما میفرمایید که شایع ترین سندروم ها در رده سنی کودک نوجوان چیا هستن اساسا؟
بله، بیش فعالی یا اصطلاحا ADHD، وسواس فکری یا OCD، اختلال نافرمانی یا ODD، اختلال در یادگیری، اختلال استرابی که حالا تو سن کودک میشه جدایی، ترس از اون جدایی، و توی حالا بزرگسالی یا اصلا نوجوانی میشه استراب اجتماعی که بچه وارد اجتماعی میخوان بشن، و اختلال افسردگی. این 6 تا موردی که گفتم از موارد مهمی که خیلی این روزها داره خانم شکوه
شایع.
آره، شایع میشه.
دقیقا همین که شما صحبت میکردیم، من به این فکر میکردم که خیلی ها شما احساس میکنیم که هست دیگه، در حالی که اختلاله.
دقیقا، و زیادم شده متاسفانه. ببین، متاسفانه اختلالات جدید خیلی شایع شده. اینجا نقش خانواده که خب میشه اون پدر مادر به شدت حیاتی، از این بابت که خواسته هاشون رو با اجبار و اصطلاحا تحکیمی نباشه. من اینو گفتم، مقایسه نکنن، سلب امتیاز نکنن. یه چیزی که من خیلی تو خانواده ها میبینم، سری میخوان امتیاز بچه‌ها رو بگیرن ازشون، محدودشون بکنن. اینجاست که ما همیشه گفتیم اون تکنیک های فرزند پروری به شدت بهشون کمک میکنه. و باز هم میگم این صحبت راجع به اینجور موارد بسپرید به مشاوره، خودتون مستقیم عمل نکنید.
متشکرم. شعبه های مرکز مشاوره انرژی: شعبه شمال شریعتی، شعبه غرب محدوده چیتگر، شعبه شرق محدوده پیروزی. سایت مرکز مشاوره انرژی: energyedg.com. همینجا اعلام میکنم اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن در امور تحصیلی و روانشناسی دارن، عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنند. عدد 1، سامانه 1598. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن جهت آنالیز تحصیلی و روانشناسی. عدد 1 رو بفرستیم به سامانه 1598. خب آقای رضازاده، میشه بفرمایید اصلا علت هایی که این سندروم ها به وجود میان، علل پیدایششون در حقیقت چیه؟
بله، دو تا دسته هستش. در واقع دسته اول میشه حالا اصطلاحا سندرم ها که به روانپزشکی و روانشناسی برمیگرده، که خب حالا بیشتر میشه همون سندرم استرابی، افسردگی، وسواس فکری که ما خیلی تو نوجوان ها داریم میبینیم این موضوع رو. یه قسمتش خب ژنتیکه، برمیگرده در واقع به ژن. قسمت دوم تغییرات هورمونی دوران بلوغه، که خب این اتفاق میفته، امکان داره تو دوران دیگه این نباشه و تو اون سن صرف هم باشه. مورد سوم ترومای شی، وقتی بچه‌ها یک ترسی، یک صحنه بعدی میبینن، یک در واقع میشه شوکی بهشون داده میشه، اون هم این امکان وجود داره. مورد چهارم تأثیرات محیطه. این مورد چهارم یه مقدار میتونم بگم واسه همه شایع‌تره. محیط رو ما قبلا هم راجع به صحبت کردیم خانم شکوی، دو تا بخش میدونیم، مدرسه، خانواده. مدل برخورد خانواده، اون کشمکش هایی که تو خانواده هست، مواردی که هست روی این قسمت تأثیر میذاره. همچنین مدرسه، مثلا زمان هایی که بچه ها مقطع رو عوض میکنن، مثلا از متوسط ابتدایی میرن متوسط یک، یا بالعکس حالا از متوسط یک میان متوسط دو، این تغییرات رفتاری و در واقع میشه گفت کادر مدرسه، معلم رو این قسمت میتونم بگم خیلی تأثیر میذاره. دسته دوم قسمت عصبی و رشدیه، که حالا به موارد پزشکی برمیگرده، مثلا مواردی مثل بیش‌فعالی که صحبت کردیم، ADHD، اختلال در یادگیری، اختلال زبانی، اینا مواردیه که در واقع میتونم بگم که به قسمت عصبی رشدی برمیگرده. ژنتیک یه قسمتشه، تفاوت‌های رشد مغزی تو بچه‌ها متفاوته. قسمت قبل تولد مورد سومی که مثلا استرسی که مادر موقع زایمان داره، حین تولد زایمان زودرس، مثلا این یکی از مواردیه که هست. و باز یه مورد مشترک تو قسمت اول و قسمت دوم، همه عوامل محیطی هست، یعنی مدرسه و خونه میتونه تاثیر بسزا بذاره. بعضی موقع حالا میخوام مثال بزنم، دقیقاً دیدیم یه سری معلم‌ها تو دوره ابتدایی هستن، بعضی از بچه‌ها اختلال یادگیری دارن، معلم زمان میذاره، تلاشش رو میکنه و این اختلال بهش بها داده نمیشه و یه جوری متوقف میشه. ولی داریم خب معلمایی که به این شکل نیستن و این بچه‌ها آسیب میبینن.
بسیار خب، بعد درمانشون چجوریه؟ راحته؟
قطعاً راحت نیست.
ای وای.
بله.
تشخیص داده بشه یه پروسه طولانی.
دقیقاً. یه مورد اینه که خب همون دسته اولی که صحبت کردیم که به مباحث روانپزشکی و روانشناسی برمیگرده، یکیش تکنیک‌های روان درمانی مثل CBT یا DBT که خب خیلی مورد مرسومه و استفاده میشه. مورد دوم استفاده از داروهاست با احتیاط زیر نظر متخصص. ببینید استفاده از قرص و دارو ایرادی نداره. ما همیشه گفتیم برای مهار مشکلی میتونیم مقطعی زیر نظر یه متخصص روانپزشک در واقع ما استفاده بکنیم، ولی تو بلند مدت بیایم کم رنگش کنیم، یعنی تکنیک‌های روانشناسی بیاد کمک بکنه که این کم رنگش یه جا حذف بشه. مورد سوم تغییرات سبک زندگیه و مورد چهارم هم تکنیک‌های فرزندپروری. خب واقعا به این قضیه کمک می‌کنه، تو قسمت قبلم گفتیم. دسته دوم که میشد همون مواردی که به در واقع میشه گفت مباحث عصبی رشدی برمیگرده، یکیش میشه همون آموزش مهارت‌های اجتماعی ارتباطی به بچه‌ها. این قسمت به بچه‌ها آموزش داده بشه که خیلی مورد مهمیه، که حالا گفتار درمانگرا مثلا مورد دومشه که تکنیک‌های گفتار درمانی خیلی کمک میکنه. استفاده از دارو باز هم زیر نظر متخصص کمک میکنه و آموزش های تکنیک های فرزن پروری هم که مورد مشترکی که ما همیشه راجبش صحبت کردیم.
متشکرم آقای رضایی.
یه نکته فقط بگم خانم شکوی، یه جلسه یه تحت عنوان آنالیز داریم ما که از بُعد تحصیلی مخصوصا روانشناسی با بچه‌ها مصاحبه می‌کنیم، تست می‌گیریم، که خیلی از این خانواده‌ها بی‌خبرن از این سندرم‌ها، بی‌خبرن از این اختلالات.
دقیقاً فکر می‌کنن اصلا عادیه، اخلاق بچه‌شونه.
آره، برای همین ما اون جلسه آنالیز رو گذاشتیم واسه همین که بیاد دانش آموز ریشه‌یابی بشه و درمان شروع بشه و در ادامه مسیر یه نقشه راهی بدیم به خانواده‌ها. یه اعتقادی دارم من، همیشه میگم اول از همه بعد سلامت روحی روانی بچه‌ها در واقع میشه
تأمین بشه.
تأمین بشه. بعد بیایم رو بحث تحصیل، بعد بیایم رو بحث شغل و انتخاب رشته.
دقیقاً همینطوره. متشکرم آقای رضازاده، لطف کردید.
سلام و وقت بخیر. جلسه دیگه باهاش داشتم، خیلی برای من مفید بود و خیلی بهم کمک کرد در رابطه با استرس، استراب، مهارت نگفتن، اعتماد به نفس و غیره. همه جلسات عالی بودن و از ایشون تشکر میکنم.
همینجا اعلام میکنم اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن در امور تحصیلی و روانشناسی دارن، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنند. عدد 1، سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن جهت آنالیز تحصیلی و روانشناسی. عدد 1 رو بفرستیم به سامانه 1050-98.
خانوم ها، آقایان، شما شنونده رادیو تهران هستید. صبح نو، تهران نو. امروز روز حمل و نقله و قرار شد به ما بفرمایید که به نظر شما سخت‌ترین قسمت کار رانندگان چیست و چطور میتونیم قدردانشون باشیم، چطوری تشکر کنیم از راننده ها، چطوری خوشحالشون کنیم. 3094 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2465. برام پیام فرستادن آقا رضا، نوشتن سختیش برای ما مسافراست، چون باید ببینیم تخصص راننده چیه. یه بار سوار تاکسی شدم، گفتم چه خبر از اوضاع خاورمیانه، گفت برو سوار تاکسی زرد شو، من تخصصم فوتباله. یزدان نوشته شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است، از خطر باکی ندارم چون خدا یار من است. و سلام و درود بر رانندگانی که قبل از روشن کردن خودرو حوصله‌شون رو روشن میکنند. روز حمل و نقل عمومی و روز رانندگان بر این پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب زندهداران جاده ها که نبض توسعه اقتصادی و پویایی زندگی در دستان ارزشمندشان است، گرامی. آقای رضا رضایی هم نوشتن که راننده مدیرعامل آبفای شهریار هستم. یه خیلی روشن نشانی دادن. فقط یه چیزی میخوام بگم، اونم این که راننده و پزشک و رفتگر همشون شغل محسوب میشن، به همه احترام بذارین. اینم که موضوع بدیهیه دیگه، قطعا باید به همه مشاغل احترام گذاشت، هر کسی در جایگاه خودش، هر کسی که مفیده برای این جامعه کارش ارزشمنده. علی زمانی نوشته بخش سخت کار ما اینه که اردیبهشت ماه نرخ جدید تاکسی رو اعلام میکنن و تا یک سال باید با همون نرخ من کار کنم، یعنی یه سال درآمد ثابت ولی هر روز لوازم یدکی گرون میشه. تکلیف ما چیه؟ روز حمل و نقل برای من راننده تاکسی بی‌معناست. اینم گلایه علی آقا، که این گلایه مشترک الان علی جان، یعنی مثلا کارگرها هم حقوقشون یه بار تعیین میشه دیگه، کارمندا هم به همین شکل و خیلی های دیگه. اینجوری باشه باید به نظرم یه از این تابلوهای صرافی ها هست، مثلا برای تاکسی هم یه دونه تابلو اونجوری بذارن، مدام نرخ مشخص بکنن با توجه به تورم. این شدنی نیست، ولی اینکه این تورم افسار گسیخته براش فکری بشه حتما شدنیه. نمیدونم چرا کسی کاری نمی کنه. آقای قربان علی هم نوشته که سخت‌ترین بخش کار ما زمانیه که ماشین خراب میشه. دور از جونشون نوشتن که راننده حالت موت پیدا میکنه، خیلی هزینه ها سنگینه.
با سلام خدمت عزیزان صبح نو تهران نو و جناب امیدی عزیز، عرض میکنم که ما راننده‌های سرویس واقعا کارمون مشکله، همه میدونن. ولی مطلبی که من میخوام بگم خدمت یه چیزی از راننده‌های سرویس و راننده‌های تاکسی نیکای تاجیکی خانم بمرسه پادوگی، عرضم به خدمتتون که و خانم طیبی، خانم جلکان، خانم یوزفان، خانم بیکلی، خانم ابوالحسنی، عرضم به خانم داورزنی، آقای مخلصپور، آقای زبردست، آقای آریان، همه اینا عزیزانی هستن که راننده های سرویس هستن و خیلی از عزیزانی که من یادم رفته نامشون رو ببرم، واقعا زحمت میکشن چرخ تحصیلی رو و چرخ حمل و نقل سالیانه دانش آموزها رو به عهده دارن. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
سلام، صبح بخیر. راننده محترم، میدونم مخارج زندگی بالاست، اما مخارج صافکاری، قطعات خودرو و تعمیر خودرو خیلی بالاتر از این حرف هست. خواهش میکنم مراعات بفرمایید. علیرضا محسنی هستم.
برای پیام فرستاده آقا سجاد، نوشته که آقای امیدی به نظرم رانندگان ماشین های سنگین هم فراموش نکنیم، اگه زحمت این عزیزان نباشه که زیر ساخت حمل و نقل هستن، در واقع خیلی کارها لنگ میمونه. متشکرم. بله، اشاره کردیم پیشتر هم، همه وقتی میگیم راننده منظورمون همه راننده هاست و رانندگان ماشین های سنگین که زحمتشون دوچندان، خیلی کار سختیه، خیلی مشکله، خیلی صبوری میخواد و خیلی توان نیاز داره. میدونم که بسیاریشون با سنین بالا هنوز هم پشت فرمان مینشینن و خدا قوت میگم بهشون و امیدوارم که سفره روزیشون پربرکت تر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. بنفشه پادوکی هستم، تاکسیران شهر تهران. خدمت همه همکارای عزیزم این روز رو بهشون تبریک میگم، روز رانندگان عزیز رو تبریک میگم. و اینکه آقای امیدی در مورد سوالتون کاری نکنم، فقط یه لبخند کوچیک بزنن کافیه واسه ما راننده ها که روزمون خوب بشه. بعد اینکه همین، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. بنفشه پازوکی هستم، تاکسیران شهر تهران. ممنون.
سلام خدمت همه همکارای زحمتکش تاکسیرانی خودم، روزتون مبارک. با لبخند بیاید، با لبخند برید. چه زیباترین کاری که شما میتونید برای ما انجام بدید. روزتون زیبا. خدا حافظ.
سلام خدمت آقای امیدی عزیز و دستاندرکاران رادیو تهران. خسته نباشید ویژه میگم به راننده های اتوبوس ماشین های سنگین، واقعا کارشون خیلی سخته. باهاشون یه مدت کار کردم و دیدم چقدر سختی میکشن. واقعا خسته نباشید میگم بهشون. دست شما درد نکنه. ساسان قربانی از پایتخت.
لذت میبرم صداتون رو میشنوم. خیلی ممنونم از همه شما. این تماس ها انشالله که تداوم داشته باشه. 22-65-24-65 شماره تلفن ما، سامانه پیام کوتاه 30094 هم که در اختیار شماست. امروز بگید به نظرتون سخت‌ترین بخش کار راننده ها چیست و چطور میتونیم خوشحالشون کنیم، چطور میتونیم قدردانشون باشیم. منتظر شما هستیم. پدر کیانا و آرش، آقا کیارش از تهران، نوشته سخت‌ترین بخشش صبح زود از خواب بیدار شدنه. من هم همینطور کیارش. ما هم همینطور کیارش. به مناسبت برگزاری نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته در مصلی تهران و روز پژوهش با مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور و ناوبری هوایی ایران گفتگو کردیم. بشنوید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی تهران. به مناسبت نهمین نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته که در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه از 23 تا 26 آذر ماه سال جاری برگزار شد، می‌خوام یه گفتگو داشته باشیم با دکتر محمد امیرانی، مدیر عامل محترم شرکت فرودگاه‌های کشور و همچنین ناوبری هوایی ایران. ضمن عرض سلام به مناسبت روز و هفته پژوهش، فعالیتاتی که تو حوزه حمل و نقل هوایی داریم، وضعیت ناوگان هوایی و اخبار جدیدی که تو این حوزه میتونه برای شنونده محترم جذاب باشه میخوام توضیح داشته باشم. آقای دکتر امیرانی، عرض سلام خدمتتون، بفرمایید.
سلام علیکم، برنامه سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو. خب همونجوری که جناب عالی هم به درستی فرمودید، به دلایل تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که به کشور حاکمه، خصوصا تو صنعت هوانوردی که یکی از صنایع های تک هستش و باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره، طبیعتاً کشورهایی که این تحریم‌ها رو بر علیه ما اعمال کردن، یکی از بخش‌های اون این بوده که عدم رضایتمندی و نارضایتی رو در سطح کشور ما ایجاد کنن. خوشبختانه به واسطه حضور نخبگان و شرکت‌های دانشگویان در این حوزه ما شاهد نوآوری‌ها و ابتکارات خوبی بودیم. من به طور مثال می‌خوام خدمتتون عرض کنم، ما ابتدای امسال شاهد بهره‌برداری از اولین نمونه رادار سیویل در فرودگاه آبادان بودیم. این رادار حدود 4 سال که قراردادش بسته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان توسط نخبگانمون با همکاری شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی کشور و همچنین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که واقعا پای کار بودن، از ابتدای امسال به بهره برداری رسیده و اطلاعات اون به مرکز کنترل فضای کشور ارسال شده و همین الان که من با شما صحبت میکنم، بخشی از منطقه جنوب کشورمون توسط رادار ایرانی در حال ارائه خدمت است. در کنار این سایر حوزه ها مثلا روشنایی باند، خب روشنایی باند یکی از تکنولوژی‌های سخته تو بحث تهیه و تولید، نوع چراغ‌هاش، نوع ارتباط کابلی اون، این اتفاق افتاده که دانشگاه خواجه نصیر خوشبختانه تونسته توی این زمینه به تولید داخلی دست پیدا کنه و یکی دیگه از شرکت‌های دانش‌بنیان هم در کنارش بوده و ما امسال مثلا شاهد بهره برداری از چند نمونه چراغ‌های روشنایی باند بودیم. کارهای بزرگ دیگه‌ای هم انجام شده، به طور مثال سیستم سوئیچینگ برج مراقبت پرواز، سیستم های رکوردر، همینطور سیستم DME که در ساشیرا ساخته شده و نمونه های دیگه تو حوزه ها الحمدلله داره کارهای خوبی انجام میشه و امیدواریم با پایه اتکا به این نیروی داخلی و ابتکار جوانانمون و نخبگانمون به زودی بتونیم بالاتر از 50-55% نیازهای خودمون رو تو صحنه کمک ناوبری و فرودگاهی بتونیم از شرکت های دانش بنیان و تولیدات داخلی استفاده کنیم.
آقای دکتر امیرانی، چه اولویت هایی در حوزه زیرساخت های فرودگاه کشور دارید؟
در حوزه زیرساخت ها خب ما اولین سیستم یا مهمترین سیستمی که نیاز داریم سیستم اتوماسیون مرکز کنترل فضای کشوره که یه سیستمیه که کلیه اطلاعات راداری و کنترل پرواز کشور از طریق این سیستم انجام میشه. این سیستم رو در حال رایزنی با بخش های داخلی هستیم، چون خیلی سیستم بزرگی هست، شاید یه شرکت به تنهایی این کارو نمیتونست انجام بده. ما با چند شرکت داخلی و جلسات متعدد داریم این کارو انجام میدیم و این قابلیت و اتفاق در حال انجام هستش. همینطور سیستم DVR و DME که در واقع سیستم جهتیاب هست برای هواپیماها، اون هم در این در طریق شرکت‌های دانش‌بنیان انشالله به نتیجه میرسیم.
آقای دکتر امیرانی، میشه کردین که تحریم‌هایی که هست و تلاش میشه که ناوگان هوایی کشورمون هم بروز باشه، هم از ناوگان جدید بهره مند بشیم، در ارتباط با افزودن ناوگان جدید می‌فرمایید و اینکه بعضی از شرکت‌های هواپیمایی متأسفانه با تعداد اندک فعال هستن که هم لطمات میتونه به صنعت هوایی بذاره، هم ناراضی مسافران داشته باشه، برای تجمیع این شرکت ها یا ساماندهیشون که از یک دستگاه دو دستگاه دو فروند هواپیما بیشتر بتونن فعالیت داشته باشن، اقداماتی در سازمان هواپیمایی داری؟
خدمت شما ارشد، این جزء مأموریت های سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی هست. خوشبختانه با دستور مقام عالی وزارت تو بحث بازبینی شرکت های هواپیمایی آیین نامه اون بازبینی شد، بحث اینکه تعداد هواپیماهای مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خیلی با دقت بیشتری و ریزبینانه‌تر به موضوع ورود پیدا کرده شده از طریق سازمان هواپیمای کشوری. ما هم در جلساتون حضور داریم. بالاخره باید به یک نوعی ما این تحریم‌ها رو بی اثر کنیم. شاید اگر بخوایم خیلی سختگیرانه نسبت به شرکت‌های هواپیمایی که با تعداد هواپیمای کم می‌خوان فعالیت کنن نگاه داشته باشیم، از اون طرف نتونیم همه فرودگاه‌هامون رو فعال کنیم. از این طرف اگر بخوایم فرود با تعداد پرواز هواپیمای کم اجازه بدیم، همین مشکلاتی که شما فرمودید، تعادل بین این دو نیازمند یه دستورالعمل، یه روال یا آیین‌نامه درستیه که داره به درستی تدوین میشه و انشالله فکر کنم چند وقت اخیر این آیین‌نامه تدوین شدهش ابلاغ بشه و شرکت هواپیمایی بر اساس اون تعداد هواپیمای مورد نیازشون انجام بدن. طبیعتاً دو نوع یا چند نوع ممکنه دسته‌بندی بشن، شرکت‌های هواپیمایی که فقط داخلی پرواز میکنن، شرکت‌های هواپیمایی که خارجی پرواز میکنن، شرکت‌های هواپیمایی که منطقه‌ای یا بومی پرواز میکنن. هر کدوم از اینها تعداد هواپیماهای مورد نیازشون با هم برای تأسیسش متفاوته و هر کدوم مجوز تأسیس اون نوع در واقع ایلاین رو بگیرن میتونن با تعدادی که اونجا گفته شده عملیات داشته باشن.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر محمد امیرانی، مدیر عامل محترم شرکت فرودگاه‌های کشور و همچنین ناوبری هوایی ایران که در حاشیه 5 نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته در مصلی بزرگ امام‌خمینی رحمت الله علیه و تا 26 آذر ماه در جریان هست. این گفتگو رو با شبکه رادیویی تهران داشتم و من از شما همکارم بودم در پخش رادیو تهران هم سپاسگزارم.
تو بدم بشی منای ولی واسم عوض میشه.
با سوپن و تهران نوعی رادیو تهران همراه شما هستیم. شب گذشته اختتام